به گاه اجرا باز هم بیشتر از آن که ما شکل عملیات اجراییش رو شاهد باشیم، بیشتر رویکردهای تشویقی که در قالب شاید اگر نگویم دهان پر کن ولی حداقل شیرین، وام این گونه برای مثلا بانوانی که 3 فرزند بیشتر بیارن، مثلا حالا خود رو یا مسکن زمین و نظایری از این دست. اما وقتی عددها رو کنار هم دیگه میذاریم با آنچه که در دامنه تورم کشور داره تعریف میشه، چون دیگه تورم الزاما فقط در نقاط شهری نیست، دوست عزیزی که در روستا هم داره زندگی میکنه از تهیه نهاده دام گرفته تا معیشت سادش برای اقلامی که حداقل فقط برای خورد و خوراک میخوادم درگیر این تورم داره میشه ولو خیلی کمتر. خب باز هم داره میسنجه این کفه رو و در نهایت طبق فرمایش جناب دکتر مهدوی که در میانه فرمایششون هم بهش ارجاع و اشارت داشتند، ما شاهد کاسته شدن از جمعیت روستایی، هرچند یک مؤلفه این وسط یک پرانتز رو باز کنیم که برخی از روستاها در میان به شهر بدل شدن. اما جمله پایانیشون باز هم با آرزو همراه بود: امیدواریم در سایه اقدامات دولت در آینده این مهاجرت معکوس رو ما با شتاب بیشتری شاهد باشیم. این امیدواری 2 سال برای زمان هست و ما میخوایم نگاه عینی و عملیاتی داشته باشیم. 2 سال از عمر دولت، تقریبا 2 سال از عمر دولت 13 گذشته و سال آخر هم باز میره برای فرایندهای تبلیغاتی دولت که انشالله همین دولت برای دور 14 هم در حقیقت باشه. پس 1 سال به شکل دقیق و مطلوب برای کار اجرایی فرصت هست. خب از سیاست‌های خرد تا کلان فرایند 1 سالی نگاه کوتاه مدت رو پوشش نمیده. پرسش من اینجاست: هر دو عزیز از نهاد ریاست جمهوری هستید، با نگاه اجرایی حال برخی از نقدها رو جناب دکتر مهدوی، جناب دکتر دلیری مطرح کردن، برای نگاه اجرایی به عنوان مثال جایگاه تخصصی خودتون، برنامه ریزی که بنمایه هر فعلیتی هست، شما مدیر کل برنامه ریزی معاونت توسعه، برنامه کوتاه مدت اجرایی و عملیاتی 1 ساله نهاد ریاست جمهوری برای تحقق همین مقوله جمعیت که از حضرت آقا گرفته تا بسیاری دیگر از کارشناسان و پژوهشگران حتی فارغ از بدنه حاکمیت و دولت دارن نسبت به این مسئله تذکر میدن که ما 10 سال آینده رو ببینیم، 15 سال آینده رو ببینیم، پیر شدن جامعه ایران رو ببینیم، چه چیزی فراهم شده؟ در خدمتتونم.
خواهش من. ممنونم از این از حرارت و از
مهربانی. بزرگواری.
سلامت باشین ان شاء الله.
13 سال فعالیت در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که خبرگزاری دولت هست، در واقع این مؤلفه‌ها رو در اختیار من قرار دادید. ان شاء الله
که سلامت و مستدام باشید. عرض به خدمت شما که خب حالا تو دولت‌های مختلف، اصلا من بحث دولت و اینا رو ندارم، من بحث نظامو دارم که عرض به خدمت شما بالاخره ما تو نظام مقدس جمهوری اسلامی ما بحث عدالت گستری، خدمات رسانی عادلانه به اقصا نقاط کشور رو عرض به خدمت شما که مد نظر داشتیم و از اصول حاکمیت نظام بوده.
بله.
حاکمیت نظام. خب نگاه کنیم، ما بحثی که داشتیم، خب ما حالا حوالی که دفتر مناطق محرومی کشور، خب ما تو این چند سال از ساله 1368 که حالا دفتر مناطق محروم شکل گرفت تا الان که شد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ریاست جمهوری، عرض به خدمتشون شاهد فراز و فرودهایی بودیم. خب ما اون ابتدا بحثای بعد از جنگ رو داشتیم، بحث سازندگی و عرض به خدمت شما خدمت رسانی به اقصا نقاط کشور. خب اون زمان شما مثلا می‌خواستیم برید یه روستا، ما یه کاری وظیفه و مجلس محترم به دولت محول کرد، بحث شناسایی منطقه محروم بود که روستاها رو ما بازدید که مجموعه رو عرض میکنم بازدید کردم، به یه فهرست 18406 تایی رسیدن که روستا تو بحث برق و آب و راه و فضای آموزشی و خانه بهداشت عرض به خدمت شما به عنوان محروم تلقی شد.
بله.
که بر اساس مصوبات قرار شد که اعتبارات خاصی ویژه این مناطق دیده بشه و عرض به خدمتتون که اتفاقات و زیربناهای روستایی شکل و تکمیل شکل بگیره و تکمیل بشه. خب ما یه برنامه داشتیم، برنامه‌مون این بود که ما 18406 تا روستا به قول من قرار بود که خدمات رسانی درشون تکمیل بشه. خب این اتفاق افتاد به مرور تا رسیدیم عرض به خدمت شما به حالا دولت‌های بعدی و حالا شکل کاری که باید می‌کردیم. خب ما بحث زیربناها رو روستا کامل کردیم، علل قاعده بعد همزمان با اونم عرض به خدمت شما بحث اشتغال و درآمدزایی روستایی‌ها رو هم به فکرشون می‌کنیم.
کاملا
اینکه بتونیم تثبیت جمعیت رو روستا داشته باشیم، شغل ایجاد بکنیم و روستایی بتونه عرض به خدمت شما که معاش خودش رو داشته باشه. خب صندوق اشتغال روستایی شکل گرفت و عرض به حضورتون که کارهایی که تو بحث اشتغال حالا تشویقاتی که انجام شد با مایی که به قول معروف برای این امر اختصاص پیدا کرد. منتهی ما مشکلی که تو این بحث داریم این بخشی نگری دستگاه‌ها و حالا هر اونایی که توی دوستا دارن کار می‌کنن. من که عرض به خدمت شما متصدی قضیه هستم، فقط نگاه می‌کنم که توی این روستا من N میلیون تومان حالا N ریال پول دارم، بعد برم توی این روستا این کار رو انجام بدم، فارغ از این که من توی این روستا اولویتم چی هستش. فقط من به عنوان یک دستگاه اجرایی، حالا یه نهاد حاکمیتی هرچی اسمشو بذاریم، باید برم تو روستا این وظیفه رو انجام بدم، این ریال رو تو اونجا هزینه کنم برگردم، فارغ از این که حالا ممکنه این فردا آسیب ببینه. مثل مثلا ما بحثایی که توی آموزش پرورش داریم، ما خیلی از فضای آموزش پرورش که تو کشور داریم، حالا تعداد یه عدد ارقامی هستش که حالا من حالا یه عددی تو حضور ذهن دارم نگم بهتره که
تمام میکنم. بله
خدمتشون خوب نبود، بالاخره این سرمایه مملکت و هست و از بخدمتشون میتونست در زمان خودش تو موقعیت خودش به نحو بهتری هزینه بشه.
کاملا
ما متاسفانه میگم تو این بحثات، حالا اصلا من بحث دولت و اینا هم فکر نمی کنم، ما به قول معروف چیزی هستش که باید به جمعیت روستاییمون خدمت رسانی میکنم. اگه یه جایی به قول معروف آب نداشت، راه نداشت و اینا، ما نگاه دولت رو کاری نداشتیم. اگه مثلا نمیدونم اقلیت خاصی بودن، چیزای خاصی بودن، ما یه زمانی این بحث رو داشتیم تو دولت که اصلا ما کاری نداریم تو حالا مجموعه خودمون. ما مجموعه خودمون هم از به خدمت شما اصلا بحث چیزو نداریم، که ما فقط بحث خدمت رسانی رو داشتیم از زمانی که آیه بشارتی تشریف داشتن تو مجموعه. فقط ما نگاهمون نگاه خدمت رسانی بود و از بخاطرشون بتونیم خدمات بهتری رو به روستا ارائه بدیم، جمعیت بیشتری رو بتونیم، مثلا اگه پول کمی هم داریم حداقل بریم جایی هزینه بکنیم که بیشترین جمعیت بتونه بهره مند بشه.
بله
عرض به خدمت شما که حالا میگم ما بحثایی که داریم این هستش که بالاخره این بخشی نگری توی حالا بحث حاکمیتی تو بحث حالا اجرایی آفت جامعه برنامه ریزیمون هستش. ما اگه بتونیم تمام این اتفاقاتی که داره میفته همسایی داشته باشن دستگاه اجرایی و اینکه بتونیم به قول معروف نیازها رو تو هر روستا نیازها رو احصا بکنیم و اولویت بندی بکنیم. شما الان نگاه میکنید، یا مثلا ما الان توی روستا شما تشریف ببرید، خب نگاه میکنید میبینید نونش که از شهر میاد، یا مثلا ما به قول معروف داریم روستا رو میبریم به سمت اینکه خب شکل شمایل روستا داریم شهری میکنیم، سنگ چینی و فلان و بسار اینا، حالا سنگ فرش که داریم انجام میدیم. من نمیگم نباید باشه، باید باشه، به قول اون جمعیت روستایی بالاخره توی مملکت داره زندگی میکنه، بعد از این امکانات استفاده بکنه. مثلا شما تشریف ببرید توی روستا، مرد حالا تخم و مرغش و گوشتش و همه چی بعد از شهر رو به قول من کشاورزی صنعتی اینجا تو تامین بشه، یا نون اصلا شما دیگه یه قدم هم میرفتین تو روستا بوی نونی که تو روستا میپیچید صبح دیوان کننده بود.
بله
خب الان دیگه میگم اصلا شکل روستایی رو ما اصلا دیگه اصلا نمیدونم، یه تعریفی باز تعریفی از روستا، باز تعریفی از مناطق روستایی باید داشته باشیم. و اینکه بالاخره ما این که می‌خوایم روستا رو نگه داریم به چه واسطه نگه داریم؟ الان واقعا والا میگم یه سری اتفاقات داره تو روستا میفته، بالاخره این باید به این قضیه توجه بکنیم. این که حالا مثلا ما فقط صرفا نگاه کشاورزی، نگاه بحث احصای مثلا فرض کنیم که محصولات کشاورزی از روستا داشته باشیم، بعد این نگاه ها تغییر بکنه. حالا اینم منوط به این هستش که ما یه متولی تو حوزه روستایی باید داشته باشیم که بتونه اون متولی حرف آخر رو بزنه.
بله.
حالا تو بحث های مختلف، ما الان به فرض بیم تو حالا چند سال قبل از به مقام معزز رهبری هستن تو توسعه ملی کنیم میلیارد دلار برداشته شد تو بحث اشتغال پایدار روستایی و اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی. واقعا ببینیم ما توی این قضیه ما مشکل ما فقط بحث وام هستش، وام دهی به روستایی ها هست، یعنی که بعد بگونم و چیزای دیگر هم کنار کارمون داشته باشیم بتونیم این که حالا یه من هر رقمی دارم هزینه میکنم ما به ازاش چه چیزی حاصل میشه، ما به ازاش میتونه یه شغل ثابت و پایداری تو روستا ایجاد بکنه، ما به ازاش میتونه اینکه جمعیت تو روستا تثبیت بکنه یا نه.
کاملا
بله حسب خدمتتون.
تمام خدمت طریق بود. اتفاقا نکته ای که ارجاع اشارت فرمودید جناب دکتر مهدوی، با توجه به خودم این افتخار رو دارم به عنوان فرزند یک روستا و هنوزم با اهالی روستامون در ارتباط هستم، یکی از کمترین دغدغه‌هایی که این عزیزان دارن مسئله مالی هستش که در قالب وام و اینا، یعنی انقدر توقعات دیگری هستش که اصلا مسائل مالی ما همش فکر می‌کنیم وقتی صحبت از حمایت میشه باید این حمایت شکل نقدی داشته باشه، در حالی که حداقل در منطقه روستایی ما با قطعیت و به زرس قاطع عرض می‌کنم که بالای 80% مطالباتی که دوستان از حالا از دهیار و دهدار و فرماندار و استاندار گرفته تا عزیزانی که به شکل مستقیم با بدنهای بالاتر دارن فعالیت میکنن خیلی 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 متفاوت از جهات مادی است. جناب دکتر دلیری در خدمتتونم.
بله فرمودن دایی دکتر مهدوی هم که اشارهی داشتن به فعالیتهایی که در حوزه معاونت توسعه روستایی برای توجه به حوزه روستاها در طول دوره تشکیل دفتر معاونت محروم و که الان که معاونت توسعه روستایی هست بله. اقداماتی انجام شده. به درستی هم اشاره کردن که مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی توجهات زیادی به حوزه روستا شده و در بسیاری از شاخصها در حوزه کالبدی و زیربنایی و تأمین زیربناها از متوسط استانداردهای جهانی بالا هست.
جلوتر بله درست.
منتها باید این سوال از خودمون بپرسیم که چرا علارغم این اقدامات بی‌نظیری که مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی انجام شد در حوزه روستاها به چه دلیل جمعیت در مناطق روستایی نموند و سیل مهاجرت به سمت مناطق شهری در واقع روان بوده و همچنان هم هست. به نظر من به هر حال در موضوعات توسعه بایستی به همه ابعاد توسعه توجه کرد، یعنی توسعه رو نبایستی تک بعدی دید و در یک بعد در واقع توجه کرد. توسعه همه جانبه پایدار باید باشه. من فکر میکنم به علارغم تلاش های بسیار زیادی که انجام دادیم منتها به موازات اقدامات خوبی که در حوزه کالبدی در حوزه روستا اتفاق افتاده، در حوزه فیزیکی و زیربنایی در روستا اتفاق افتاده، به موازات اون نیازمند فعالیت ها و توجهات در حوزه اقتصاد روستا و در حوزه فرهنگی در واقع روستا بودیم که به نظر من نه اینکه بودیم کاری انجام نشده ولی با اون شدتی که در اون حوزه ها کار کردیم شاید از این حوزه غافل شدیم، در حالی که در تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی مؤلفه های فرهنگی و مؤلفه های اقتصادی تأثیر شاید بیشتری از در واقع موضوع زیربنا بوده، گرچه که زیربنا اصلا لازم هست، اسمش پیدا زیربنای توسعه است، لازم هست، ولی ما در واقع به موازات اون توجهی که به اون اندازه به اون بخش داشتیم به این بخش در واقع شاید به اندازه کافی توجه درست. نکردیم
به مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی.
درست. خب خوشبختانه در سالهای اخیر این در واقع نیاز احساس شد و توجهات خوبی به حوزه اقتصادی مخصوصا در واقع شد، از جمله با اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی که با موافقت مقام معظم رهبری و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای و تبدیل اون به ریال برای پرداخت تسهیلات در مناطق روستایی. منتها همونطور که جناب عالی هم به خوبی اشاره کردید در حوزه اقتصادی هم همه چیز وام نیست، در حوزه اشتغال همه چیز وام نیست که ما بگیم که خب مثلا وام رو پرداخت کردیم همه مشکلات در واقع حل میشه، در حالی که ما خیلی از روی کرد هامون رو در حوزه های برنامه‌ریزی بایستی تغییر بدیم، در حوزه برنامه‌ریزی روستایی باید تغییر بدیم تا اقداماتی که در بخش وام و تسهیلات هم داریم پرداخت میکنیم به نتیجه مطلوبی در واقع منجر بشه، ضمن اینکه خود این پرداخت وام هم که حالا ما شاید در حوزه اشتغال عمده توجهمون در پرداخت تسهیلات بوده، خود این پرداخت وام هم با شرایطی که در واقع وجود داره دست روستایی نمیرسه، یا اگر در واقع حالا منجر به اشتغال در مناطق روستایی هم باشه، اون هدف اصلی که برنامه ریزان و نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال اون هست که تو روستاها اتفاق بیفته به نظر من محقق نخواهد شد. اولا که میبینی خب تسهیلات رو روستاییان چقدر دست رسی به این تسهیلات دارن؟ خب شما همین اول که گام بذارید در شعبه بانک برای گرفتن تسهیلات میگه آقا ضامن بیار، خب روستاییان چقدر در واقع امکان تأمین ضمانت هایی که بانک ها با اون شرایط سختگیرانه ای که عمدتا هم دارن در واقع میتونن فراهم بکنن؟ آقا ضامن کارمند با نمیدونم کسر از حقوق این حرفا. خب این که دسترسیشون در واقع محدود هست، گرچه که خب مصوباتی دولت داشته چه در همون دستورالعمل اجرایی قانون اشتغال پایدار روستایی، چه در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی که حالا ضمانت های به اصطلاح روستاییان رو تسهیل بکنه، ولی در عمل اتفاقی نمیفته. یعنی ما داشتیم در قانون اشتغال روستایی مثلا گفتیم واقعا املاک روستایی رو به عنوان به اصطلاح تضمین قبول بکنید. خب اونجا چند تا چالش داریم. اولا که املاک روستایی خیلیشون سند نداره، میگه آقا ما سندش قبول نمی‌کنم. خب این یه چالشی که باید بریم اون حلش بکنیم. حالا سند داشته باشه، میره مثلا بانک میخواد این رو به عنوان وثیقه بپذیره، میگه نه من ملکی رو میپذیرم، سندی رو میپذیرم که اگر این اقساط وام در واقع باز پرداختش به مشکل برخورد، من بتونم به راحتی این سند رو تبدیل به پول بکنم. حالا به اصطلاح خودشون بایستی سند سهل البیع باشه، به بهانه این که اسناد املاک روستاییان سهل البیع نیستن. خب زمین داره تو روستاست یا خونه ای داره تو روستاست، حالا خونه های روستایی هم شاید عمدتا به لحاظ حالا نمیدونم اون استحکام بناش و اینها شاید مثلا استحکام کافی رو نداره. به بهانه های مختلف با وجود اینکه ما تو دستورالعمل ها میایم تسهیل میکنیم، میگه آقا تسهیل کردیم روستاییان راحت میتونن به ما دسترسی پیدا کنن، ولی در عمل در واقع اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیتونه. برای این اولا دسترسی روستاییان به این وام ها در واقع دسترسی محدودی هست. بنابراین با توجه به شرایط حالا نمیدونم این عبارت درست، شرایط رانتی که این تسهیلات داره نسبت به تسهیلات عادی بانک ها، افراد زیادی که حالا شاید در واقع به نوعی هم به حال دسترسی و ارتباطاتی هم دو سیستم های بانکی اینها دارن، میان از این شرایط استفاده میکنن. حالا به اسم اینکه ما میخوایم در واقع تو روستاها و این فعالیتی بکنیم، اشتغالی چیزی انجام، تسهیلات ارزان قیمت رو میگیرند و عمدتاً هم در واقع اونجا هزینه نمی‌کنن و میبرن در واقع خارج از روستاها، که حالا تجربه به اصطلاح طرح‌های مختلفی که در گذشته‌ها بوده هم در واقع روبروی ما هست،
پیش روی ما هست. میشه البته حتی اگه ممکنه تو روستا هم یه کارگاه خیلی کوچک بسازن، باز نیروهای انسانی رو از شهر برمی‌دارن، نه از افراد خود.
بله من باز در ادامه صحبتام همینو می‌خواستم اشاره بکنم. اولاً که حالا ممکنه نیروهاشون بیارن، من عرضم اینه که فرض بکنیم که اصلاً کسانی از شهر برن از این تسهیلات استفاده کنند و برن اونجا سرمایه گذاری بکنند، اون وقت ما چه نتیجه گرفتیم؟ به نظر من نتیجهش اینه که روستایی رو کردیم کارگر در واقع این کارخونه یا کارگاهی که میخواد اونجا ایجاد بشه. بعد منافع حاصل از این ثروتی که در اون منطقه روستایی وجود داره، به جای اینکه به اون روستایی برگرده، روستایی فقط شده ببخشید عمله و کارگر اون در واقع مجموعه که کار میکنه، تلاش میکنه، زحمتش میکنه، ولی منافع حاصل از زنجیره ارزش در روستا نمیمونه، باز انتقال میکنه کامل. انتقال پیدا میکنه به شهر. بنابراین اولا که خیلی از رویکردهامون باید اصلاح بکنیم، ثانیا بایستی تلاش بکنیم که اگر اتفاقی در حوزه اشتغال در مناطق روستایی میخواد اتفاق بیفته به دست روستاییان، حالا باید این راهکارش پیدا کنیم. یکی از راهکارش اینه که در واقع بیایم تشکل سازی کنیم، مشارکتی بکنیم، یعنی کارهای تیمی گروهی و مشارکتی رو تو روستا ترویج بدیم. خب یک نفر روستایی شاید مثلا توانش نداشته باشه بیاد از تسلیحات استفاده بکنه، ولی اگه در قالب یک شرکت تعاونی مثلا بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن، شاید بتونن کار بزرگتری رو انجام بدن. و راهکارهای دیگه رو تمرین بکنیم که اگر اتفاقی در روستا میخواد بیفته، به دست روستاییان یا کسانی که برگردن در روستا ساکن بشن و منافع از کردم حاصل از اون زنجیره، منافع حاصل از اون ثروتی که در اونجا نهفته است در روستا بمونه، که اون ثروته باز دوباره مولد باشه در همون روستا و در واقع زمینه رو ایجاد بکنه برای مهاجرت مرکز، که دیگران هم برگردن و در منطقه روستایی ساکن بشن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. کسب اجازه میکنم از هر دو بزرگوار رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای خواهیم داشت. در بازگشت مؤلفه را همینک مطرح میکنم، چون هر دو بزرگوار به تغییر رویکردها در حوزه برنامه‌ریزی روستایی و یا حالا به شکل خاص جناب دکتر دلیر بر اصلاح رویکردها ارجاع اشارت داشتن، با این محور در گام دوم با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود.
Get in the middle, I'll let you get in the middle.
توسعه روستایی و دستاوردهای روستایی رو به بحث گذاشتیم و با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب دکتر محمد صادق مهدوی، مدیر کل برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، و جناب دکتر حسین دلیری، مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری. در فصل نخست بیشتر نگاهمون بر حوزه آسیب شناسی استوار بود، کماکان در حوزه جمعیت محور اصلی برنامه‌مون بود و البته سری هم به مقوله اشتغال به عنوان گام دومی که در مثلث ابتدایی برنامه عرض کردم وارد کردیم، و این ورود ما رو به جایگاهی رسون که در این فصل می‌خوایم اون رو به شکلی تبیینی مورد تشریح قرار بدیم با همراهی هر دو مهمان عالی مقام، و اون هم دو مؤلفه‌ای بود که به عنوان کلیدواژه اصلی آسیب‌ها خاصه تغییر رویکردها در حوزه برنامه ریزی روستایی و به شکل مستقیم جناب دکتر دلیری بر اصلاح رویکردها ارجاع و اشارت داشتن. جناب دکتر مهدوی در گام دوم شما رو نخست خطاب قرار میدم. در حوزه تغییر رویکردها به اعتقاد شما باز با همان نگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چه اقداماتی باید صورت بگیره و چه گامهایی تا این لحظه تحت فعالیت آغاز فعالیت دولت 13 مد نظر شما، همکارانتون، دیگر عزیزانی که در توسعه معاملات روستایی مشغول فعالیت هستند انجام شده؟
ممنونم از حسن توجه حضرت عالی.
اختیاری
عرض به خدمت شما که من فکر میکنم بعد با نگاه به روستا و روستایی تو وهله اول بعد تغییر کنه. اینکه حالا ما به قول معروف جمعیت روستاییمون یه جمعیتی هستن که عرض به خدمت شما که بالاخره ریشه تو این آب و خاک دارم و عرض به خدمت شما از سری پتانسیل ها و عرض به خدمتون که شرایطی برخوردار هستن، و اینکه ما روستا رو به قول روستا رو به عنوان کانون تولید و ارزش آفرینی باور داشته باشیم. مقام معظم رهبری تو سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بند 20 سیاست های کلی به این قضیه اشاره داشتن که روستا کانون تولید و ارزش آفرینی. حالا این که ما تونستیم تو برنامه ششم این فرمایش مقام معظم رهبری رو تا چند اندازه بهش اهمیت بدیم و تو اون مسیر گام برداریم اونو جای پرسش هستش. این که واقعا حالا ما بدونیم که توسعه کشور تحقق پیدا نخواهد کرد مگر اینکه حالا از مسیر توسعه روستایی ما بگذریم.
بله.
بالاخره روستا تو اقصا نقاط کشور پراکنده هستن. این پتانسیلی که تو سطح کشور پراکنده است علال قاعده میتونه به توسط همین روستایی یا با کمک همین روستایی ها بالفعل تبدیل بشه و تو اقتصاد کشور، تو رشد و پیشرفت کشور قطعا بی تأثیر نخواهد بود. عرض بخواهم من شما که یه بحثی هم که اسما به قول معروف این که ما افراد تحصیل کرده زیادی تو روستاها داریم. خب خیلی
بله کاملا
دهیارهایی که تو روستا هستن، شوراهای اسلامی که تو روستا هستن، افراد تحصیل کرده هستن. باور کنیم که اینا میتونن روستا رو سرسامون بدن، تو روستا دارن زندگی میکنن و به توانایی و داناییشون اعتقاد داشته باشیم. این که به قول معروف حالا من اگر از شهر رفتم توی روستا، حتما حرفی که من زدم درسته، کاری که من دارم میکنم، فکری که دارم تو اون روستا انجام میدم فصل الخطاب هستش. این که به قول حالا یک روستایی با اون پیشینه‌ای که داره و از بخش تحصیلاتی که رفته آکادمی انجام داده اومده، میتونه به قول معروف تو سرنوشت روستاش، تو توسعه روستاش مثمر ثمر واقع بشه.
ببینید که شناخت بیشتری نسبت به کسانی که از بیرون روستا دارن
میان و مقبولیتی که تو روستا دارن
تحقیقا بسیار